بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وقد يجعل حرف السلب جزءا من جزء فتسمى معدولة وإلا فمحصلة داره کتابا وإلا فمحصلة وإلا فمحصلة قوله حرف السلب کلا و لیس و غیره ما مما یشارکهما فی معنى السلب قوله من جزء ای من الموضوع فقط او من المحمول فقط او من کلیهما فالقضیه علی الاول یسمى معدولة الموضوع و علی الثانی معدولة المحمول و علی الثالث معدولة الطرفین قوله معدولة لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبة فإذا استعمل الله في هذا المعنى كان معدولا عن معناه الأصلي فسميت القضية التي هذا الحرف جزء من جزئها معدولة تسمية للكل باسم جزئه والغزية التي لا يكون حرف السلب جزءا من طرفيها تسمى محصلة تقسيم اولي براي قضيه حمليه تقسيم قضيه حمليه بموجبه و سالبه بود و این تقسيم به اعتبار سلب و ايجاب و كيف قضيه حمليه بود تقسيم دومي براي قضيه حمليه که اشارتاً فهمیده می شد از کلام محشی علیه الرحمه تقسیم قضیه حملیه به زمانیه و غیر زمانیه بود و این تقسیم به حسب رابط بود به اعتبار رابطه بود البته به لحاظ زمانی بودن و عدم زمانی بودن رابطه تقسیم سومی برای قضیه حملیه تقسیم قضیه حملیه بود به ثنائیه و ثلاثیه و این تقسیم هم به اعتبار رابطه بود البته به لحاظ ذکر رابطه و عدم ذکر رابطه تقسیم چهارمی برای قضیه حملیه تقسیم قضیه حملیه به شخصیه و طبیعیه و مهمله و محصورات اربع بود و این تقسیم به اعتبار موضوع بود موضوع قضیه حملیه البته به لحاظ تشخص و عدم تشخصش جزئیت و عدم جزئیتش تقسیم پنجمی برای قضیه حملیه تقسیم قضیه حملیه بود به قضیه خارجیه و حقیقیه و ذهنیه و این تقسیمم به اعتبار موضوع بود البته به لحاظ کیفیت وجود موضوع قضیه حملیه و این تقسیم پنجمی چنانچه محشی هم علیه الرحمه فرمودن این برای قضایای حملیه است که معتبر در علوم باشن یعنی محصورات اربعه نه برای تمام قضایای حملیه تقسیم ششمی برای قضیه حملیه تقسیمی است که از ناحیه محمول برای قضیه حملیه پیش میاد یعنی این تقسیم ششم که الان میخوایم بخونیم این تقسیم به اعتبار محمول قضیه حملیه هست چون قضیه حملیه یک موضوع داره یک محمول داره یک لفظی که مثلا دلالت بر اون نسبتی بکنه که بین موضوع و محمول هست حالا تقسیم ششمی به اعتبار محموله بعد از آنی که این تقسیم را عرض کردیم حالا میگیم چرا به اعتبار محموله و این تقسیم اینه که در قضیه حملیه حرف سلب مثل لیسه، مثل لا، مثل غیر و امثال اینها حرف سلب یا این که جزء یکی از دو طرف قضیه حملیه میشه یا نمیشه یا این که حرف سلب جزء میشه جز یکی از دو تا طرف یا هر دو طرف در قضیه حملیه، دو تا طرف قضیه حملیه هم همون موضوع و محموله که موضوع و محمول در حقیقت از ارکان اصلی و اساسی قضیه هستن. حالا حرف سلب مثل لیسه، مثل لا، مثل غیر، یا این است که جزء میشه برای موضوع قضیه حملیه، جزء موضوع میشه یا جزء محمول میشه یا جزء موضوع و محمول هر دو میشه، یا اینجوریست که این قضیه را بهش معدوله میگن، و یا این است که نه، حرف سلب جزء نمیشه، جزء هیچ کدوم از دو طرف نمیشه، نه موضوع نه محمول هیچ کدوم. حالا یا اصلا حرف سلبی نیست که جزء بشه، یا حرف سلبی در قضیه هست و جزء موضوع یا محمول یا هر دو نشده. در هر دو صورت قضیه را بهش قضیه محصله میگن. این تقسیم قضیه حملیه به محصله و معدوله، تفصیلش این هست که حرف سلب مثل لیسه، مثل لا، مثل غیر، یا این است که جزء میشه برای موضوع یا جزء محمول میشه یا جزء دو طرف میشه. یه وقت هست میبینی حرف سلب جزء موضوع شده، مثل این که میگیم که الله یو جمادون، اینجا حرف سلبی که لا باشه جزء موضوع شده، یعنی موضوع ما در این قضیه حملیه لاهیه، حرف سلبی که لا باشه جزءش شده. اینجا قضیه معدوله هست چون حرف سلب جزء یکی از دو طرف قضیه شده که موضوع باشه، و این قضیه معدوله را هم بهش معدوله الموضوع میگن. یه وقت هست که حرف سلب جزء محمول میشه، یعنی محمول مرکب است از حرف سلب و یه چیز دیگری و مجموع اینها حمل میشه بر موضوع، یعنی حرف سلب جزء محمول شده. مثل این که ما بگیم که الجماد و لاهیون، جماد مثلا لاهیه، در اینجا حرف سلبی که لا باشه جزء محمول شده، یعنی محمول ما مرکب است از حرف سلبی که لا باشه و هی و مجموع اینها بر جماد حمل شدن و برای جماد ثابتش کردیم. اینجا هم قضیه معدوله هست چون حرف سلب جزء محمول شده و محمول ما مرکب از حرف سلب و چیز دیگری هست، و این قضیه معدوله را معدولت المحمول بهش میگن. و یا این است که حرف سلب جزء هر دو طرف شده، هم جزء موضوع شده و هم جزء محمول شده، مثل که بیایم بگیم که الله جمادو، یا بیایم اینجوری بگیم الله هیو لا عالم، لا هی لا عالمه. ملاحظه میفرمایید که در اینجا حرف سلب هم جزء موضوع شده و هم جزء محمول شده. اینجا هم به این قضیه معدوله قضیه معدولت و طرفین میگن، که حرف سلب جزء هر دو طرفش شده، هم جزء موضوع شده و هم جزء محمول شده. پس معدوله سه قسم میشه خودش: معدولت الموضوع، معدولت المحمول و معدولت الطرفه. و اما در قضیه محصله اینجوری هست که قضیه محصله یا اصلا حرف سلبی نیست، زیدون قائمون، خب این قضیه محصله، این قضیه حملیه را محصله میگن، اصلا حرف سلبی نیست که این موجبش باشه. و یا این است که نه، حرف سلبی هست و جزء طرفین نشده، نه جزء محمول، نه جزء موضوع و نه جزء هیچ کدوم، مثل که میگیم زیدون لیس بقائم، در اینجا حرف سلب هست در قضیه اما نه جزء موضوع شده، نه جزء محمول شده، جزء هیچ کدوم نشده و آمده در اینجا سلب کرده این محمول را از موضوع. اینم قضیه محصله هست، نهایت سالبش، چون محصله یا موجبه هست یا سالبه. چنانچه اون سه قسم قضیه معدوله، معدولت الطرفین، معدولت الموضوع، معدولت المحمول، هم موجبه دارن هم سالبه. مثالی که ما زدیم موجبه هاش بود، مثلا ما گفتیم الله یو جمادون، خب این موجبش بود. حالا سالبه هم داره، مثلا که بیایم بگیم الله یو لیس به انسان، لاهی انسان نیست، خب اینم سالبشه، سالبه معدولت الموضوعه که حرف سلب جزء موضوع شده. پس بنابراین محصلم یا موجبه یا سالبه، این سه قسم معدولم هر کدوم موجبه دارن که مثالاش زدیم، سالبم داره. حالا محصله موجب مثل زیدون قائمون، سالبش مثل زیدون لیسه به قائم. حالا وجه تسمیه، چرا محصله را محصله میگن و چرا معدوله را معدوله میگن؟ وجه تسمیهش چه است؟ در قضیه محصله، حالا یه وجه تسمیه این است که چه موجبش و چه سالبش اینجوری است که طرفین قضیه، یعنی موضوع و محمول قضیه که از ارکان اساسی قضیه هستن، هر دو امر محصل وجودی هستن، هر کدوم یک امر محقق محصل وجودی هستن، حرف سلب جزءش نشده. زیدون قائمون، زید را در نظر بگیریم، همینجور امریست محصل، حرف سلب نیست درش، امریست وجودی. قائم هم در نظر بگیریم همینجور، یا در زیدون لیس به قائم، اجالتا حرف سلب در سالبه هم جزء نشده، یعنی طرفین امریست وجودی، حرف سلب جزءش نشده، امریست محصل، امریست متحقق. هم متحقق بوی منو حرف سلبی جزءش نیست. این حالا یه وجه تسمیه برای محصله، و وجه تسمیه دیگر شاید هم محصله که میگن به این خاطر باشه که در قضیه محصله موجبه محمول یک امر محصل متحققی هست. اینجوری هست که در محمول، محمول در قضیه حملیه محصله موجبه، البته یک امر محصل و متحققی هست. مثلا زیدون قائمون محمول که قیام باشه، یک امریز محصل وجودی متحقق که این را برای زید اثباتش کردیم، لذا میبینی به قضیه محصله محصله میگن. که اگر اینجوری شد، این شد وجه تسمیه برای محصله، دیگه سالبه محصله را که بهش محصله میگیم تسامحه، چون در اونجا حصولی و تحققی نیست. در اونجا ما این زیدون لیس به قائم محمول که دیگه یک امر محصل محقق که اینجوری نیست که حصولی باشه تحققی باشه، ما داریم سلب قیام از زید میکنیم، زیدون لیس به قائم. اما دیگه به سالبه محصلم که محصله میگیم این تسامحه، چون در موجبش تعبیر به محصله کردیم، در سالبش هم محصله میگیم و الا تسامحه. این حالا قضیه محصله که موجبه داره و سالبه، زیدون قائمون و زیدون لیسه به قائم و علتی هم که بهش محصله میگن روشن شد. البته به سالبه محصله گاهی هم بسیطه گفته میشه، به قضیه سالبه محصله نه موجبش، مثل زیدون لیسه به قائم که سالبه محصله هست، یعنی این که حرف سلب درش هست اما نه جزء موضوع شده نه جزء محمول، به سالبه محصله گاهی بسیطه گفته میشه، قضیه بسیطه. علتش هم اینه که درسته در قضیه حرف سلبی هست اما اجالتا جزء هیچ کدوم از دو طرف نشده، لذا میبینی به سالبه محصله بسیطه هم گفته میشه. و اما قضایای معدوله را چرا معدوله میگن؟ در معدولت الموضوع که حرف سلب جزء موضوع شده، در معدولت المحمول که جزء محمول شده، در معدولت الطرفین که جزء طرفین شده، چرا معدوله را معدوله میگن؟ علتش اینه که حرف سلب کار اساسیش اینه که سلب محمول بکنه از موضوع، این کار اساسی و اصلی حرف سلبه، یعنی حرف سلب وضع شده برای این که سلب بکنه محمول را از موضوع. این زیدون لیسه به قائم، محمولی را که قیام باشه از موضوعی که زید باشه سلب، این کار اساسیش هست. در قضیه معدوله که حرف سلب آمده جزء موضوع یا محمول یا هر دو شده، حرف سلب از این کار اصلی و اساسی خودش و از این معنای اصلی خودش عدول کرده، برگشته. پس بنابراین حرف سلب عدول کرده در قضیه معدوله، چون معنای اصلی حرف سلب این است که بیاد سلب محمول بکنه از موضوع. اما در قضیه معدوله که آمده جزء یکی از دو طرف یا هر دو طرف شده، حرف سلب از کار اساسی خودش عدول کرده، برگشته، لذا حرف سلب معدوله است. حالا حرف سلب معدوله، چرا به قضیه معدوله میگیم؟ حرف سلب عدول کرده از کار اساسی خودش، خب حرف سلب شده معدوله، عدول کرده، چرا به قضیه معدوله میگیم؟ به قضیه که معدوله میگیم از باب نامگذاری کل هست به اسم جزء جزءش، اسم جزء جزء را آمدیم روی کل گذاشتیم. ملاحظه بفرمایید، کلی که قضیه باشه، قضیه آقا جزء داره، موضوع جزء قضیه، محمول جزء قضیه. حالا در قضیه معدوله حرف سلب آمده چی شده؟ آمده جزء جزء قضیه شده، یعنی آمده جزء موضوعی شده که خود موضوع باز جزء قضیه، یا جزء محمولی شده که محمول خودش جزء قضیه، یا جزء هر دو. پس حرف سلب جزء جزء قضیه هست که با قیاس مساوات جزء الجزء جزء اون میشه جزء قضیه. اجالتا جزء جزء قضیه هست. خب حالا این حرف سلبی که جزء جزء قضیه هست، این معدوله یه، چون از کار اصلی خودش عدول کرده، از وظیفه اصلی خودش که سلب محمول از موضوع باشه سر باز زده و آمده جزء موضوع و جزء محمول یا هر دو شده. خب حالا این حرف سلبی که جزء جزء قضیه معدوله هست، اسم این جزء جزء را، یعنی اسم این حرف سلب را که معدوله باشه، آمدیم روی کلی گذاشتیم که قضیه باشه. پس به قضیه که معدوله میگیم از باب تسمیه و نامگذاری کل است به اسم جزء جزءش، و چون با قیاس مساوات جزء الجزء جزء اون، میتونیم هم بگیم که آمدیم نامگذاری کردیم کل را به اسم جزءش، چون جزء الجزء جزء اون، میتونیم هم بگیم قضیه را به اسم جزءش نامگذاری کردیم. اینم وجه تسمیه، این که قضیه را معدوله میگن. عرض میکنم که حالا اینها که روشن شد در معدوله هم که عرض کردیم، همونجور که محصله موجبه و سالبه داره، در معدوله هم همینجوره، معدولت الموضوع موجبه داره، سالبه هم داره. موجبش همونی بود که عرض کردیم الله یو جمادون، سالبش هم الله یو لیسه به انسان، مثلا سالبه داره و موجبه داره، و همینجوری معدولت المحمول و همینجور معدولت الطرفه. مطلبی که حالا در اینجا بخویم بگیم، دو تا مطلب در اینجا باید عرض بکنیم، بلکه سه تا مطلب. یکی این هست که ببینیم فرق بین موجبه معدولت المحمول و سالبه محصله چه هست، فرقی دو تا قضیه با هم چه هست. سالبه محصله مثل چه؟ مثل زیدون لیسه به غایب، این سالبه هست، چون درش سلب محمول شده، حکم شده به نفی محمول از موضوع، سلب محمول از موضوع شده. و محصله هم هست، چون حرف سلب جز برای هیچ کدوم از دو طرف نشده، این زیدون لیسه به غایب سالبه محصله. موجبه معدولت المحمول یعنی عرض میکنم موجبه باشه اونی که حکم شده به ثبوت شیعی بر شیعی، اما معدولت المحموله یعنی حرف سلب جزء محمول شده، مثل چه؟ مثل زیدون لاغائم، این موجبه معدولت المحموله، موجبه است، حکم به ثبوت شیعی است بر شیعی، و معدولت المحمول است چون حرف سلب جزء بر محمول شده. زیدون لاغائم این موجبه معدولت المحمول، زیدون لیس بقائم هم سالبه محصله. اینا فرقش با هم چه است؟ زیدون لیس به قائم یا زیدون لا قائم، اینا چه فرقی دارن با هم؟ اولا فرقی که بین اینها هست این است که در قضیه موجبه معدولت المحمول یه اهمیت بیشتری داره، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یه وقت هست ما میخواییم بگیم زیدون لیس به قائم، زید قائم نیست، این سالبه محصله، اما یه وقت یه اهمیت بیشتری قائلی، میخواییم بگیم زید لا قائم است، یعنی به طور موجبه معدولت ما به دو جور میشه گفت، همین که زید قائم نیست میتونیم به صورت سالبه محصله بگیم، بگیم زیدون لیس به قائم، زید قائم نیست. میتونیم هم به صورت موجبه معدولت المحمول بگیم، بگیم زید لا قائمه. در موجبه معدولت المحمول یه عنایت بیشتری هست، یه اهمیت بیشتری عرض میکنم که داره، فرق است. ببینید که یه وقت میگیم که زید قائم نیست، همینجور سلب میکنیم قیام رو از زید، اما یه وقت یه عنایت بیشتری داریم، یه اهمیت بیشتری میخوایم بدیم، میگیم زید لا قائم است، که به صورت قضیه موجبه معدولت المحمول بیان میکنیم. حالا این یه فرق. فرق دیگر بین قضیه سالبه محصله و موجبه معدولت المحمول اینه، در سالبه محصله آمدیم سلب کردیم محمول را از موضوع، زید لیس به قائم، قائمی را که محمول باشه، قیام را آمدیم سلب کردیم از زیدی که موضوعه. اما در موجبه معدولت المحمول این کار نکردیم، در موجبه معدولت المحمول حرف سلب خودش با یه چیز دیگری که قیام باشه، اینها را آمدیم ثابت کردیم برای زید، اثبات کردیم برای زید، چون قضیه موجبه هست. زید لا قائم، حرف سلبی را که لا باشه با چیز دیگری که قیام باشه همراه با قائم، این دو را آمدیم اثبات کردیم برای زید، سلبی در کار نیست. پس بنابراین فرق است بین قضیه سالبه محصله و بین قضیه موجبه معدولت المعمول. و بین این دوتا قضیه، یعنی قضیه سالبه محصله و موجبه معدولت المعمول، عموم خصوص مطلقه بین این دوتا قضیه. یعنی هر جا قضیه موجبه معدولت المعمول صادق باشه، سالبه محصله هم صدق میکنه. اما یه جاهایی سالبه محصله صدق میکنه که موجبه معدولت المحمول صدق نمیکنه. بینشون عموم خصوص مطلقه. بین زیدون لیس بقائم که سالبه محصله هست و بین زیدون لا قائم که موجبه معدولت المحموله، عموم خصوص مطلقه. هر جا که موجبه معدولت المحمول یعنی زیدون لا قائم صدق کنه، سالبه محصله هم صدق میکنه که زیدون لیس بقائم باشه. اما یه جاهایی سالبه محصله که زیدون لیس بقائم باشه صدق میکنه که موجبه معدولت المحمول یعنی زیدون لا قائم صدق نمیکنه. کجاها؟ اون جایی که وقتی ما میگیم زیدون لیس بقائم، سالبه منتفی است به انتفاع موضوع. چون آخه دیروز عرض میکردیم که در قضیه سالبه اینجوری هست که گاهی میبینی سالبه منتفی است به انتفاع موضوع. یه وقت هست که میگیم زیدون لیس بقائم، زیدی هست و قیام براش ثابت نیست. یه وقت هم هست اصلا زیدی در خارج نیست، زیدی وجود نداره و لذا قیام براش ثابت نیست. پس زیدون لیس بقائم میشه در یه جا صدق بکنه و اون جایی که سالبه منتفی باشه به انتفاع موضوع، اصلا زیدی نیست. اینجا زیدون لیس بقائم صدق میکنه، اما زیدون لا قائم که موجبه معدولت المحمول باشه صدق نمیکنه. چون زید لا قائم موجبه هست و در موجبه حکم به ثبوت شیء است برای شیء، و قاعده فرعیه به ما میگه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. در قضیه موجبه صدق قضیه موجبه موقوف است بر وجود موضوع. قضیه موجبه محتاج به وجود موضوعه، به خلاف قضیه سالبه که با انتفاع موضوع هم میشه. پس بین موجبه معدولت المحمول و بین سالبه محصله عموم خصوص مطلق میشه. این یه مطلب که پس بنابراین فرق است بین موجبه معدولت المحمول و بین سالبه محصله. مطلب دیگری هم که در اینجا باید عرض بکنیم این هست که حالا ما چجوری تشخیص بدیم که یه قضیه سالبه محصله هست یا معدولت المحموله، موجبه معدولت المحموله. چجوری تشخیص بدیم؟ از کجا بفهمیم این قضیه سالبه محصله یا موجبه معدولت المحموله؟ آیا چون حرف سلبی که هست در قضیه، از کجا بفهمیم که حرف سلب اینجا سلب محمول از موضوع میکنه که بشه سالبه محصله، یا جزء محمول شده که بشه موجبه معدولت المحمول؟ از کجا تشخیص بدیم؟ چند راه هست. و اون این که ما سوال میکنیم آیا قضیه ثنائیه هست یا ثلاثیه؟ آیا حرف رابط درش ذکر شده یا نشده؟ رابطه درش ذکر شده یا نشده؟ اگر شده باشه یه جور میشه تشخیص داد، نشده باشه جور دیگر. اما اگر قضیه ثلاثیه باشه، یعنی رابطه درش ذکر شده باشه، چی جور تشخیص بدیم بین سالبه محصله و موجبه معدولت المعمول؟ به این جور که اگر رابطه مقدم بر حرف سلب شده، اینجا عرض میکنم قضیه موجبه معدولت المعموله. و اگر که نه، حرف سلب مقدمه بر رابطه هست، اینجا سالبه محصله هست. مثلا یه وقت میگیم که زیدون هو لا قائم، زیدون هو لا قائم در اینجا که رابطه ذکر شده، حرف سلبی که لا باشه رابطه برش مقدم شده، این موجبه معدولت المحموله، زیدون هو لا قائم. اما یه وقت هم میگیم که زیدون لا هو قائم، اینجوری میایم میگیم زیدون لا هو قائم، اینجا که حرف سلب مقدمه بر رابطه شده، اینجا قضیه سالبه محصله هست. این اگر قضیه، یا مثلا این نسبت به لا که حرف سلب لیس، هم اینجوری یه وقت میگیم که زیدون هو لیس بقائم، حرف سلبی که لیس باشه مؤخر از رابطه است که هو باشه، این موجب معدولت المحموله. یه وقت میگیم زید لیس هو بقائم، اینجا حرف سلب بر رابطه مقدم شده، این سالبه محصله هست. این اگر که ثلاثیه باشه قضیه و رابطه ذکر شده باشه، اگر ثلاثیه نباشه رابطه ای نیست. اینجا چجوری بفهمیم؟ اینجا به نیت، نیت چه هست؟ آیا این حرف سلبی که آوردیم یا این حرف سلبی که متکلم آورده نیتش این است که سلب محمول از موضوع بکنه؟ اگر نیتش اینه سالب محصله، اگر نیتش این است که جزء برای محمول باشه این موجبه معدولت المحموله. یا این، یا این که میایم قرارداد میکنیم، میایم مواضعه و قرارداد میکنیم، میایم میگیم که لیس برای سلب تحصیلی باشه، برای سالب محصله، اما لا و غیر این دوتا حرف سلبم برای سلب عدولی باشد، برای عرض میکنم معدولت المحمول باشد. اینجوری بیم بگیم که مثلا اینها جایی که لا و غیر است، اون جاها مثلا که مخیم معدولت المحمول باشه قضیه، عرض میکنم که اینها با لا و غیر مثلا استعمال بکنیم، و اون جایی که نمیخیم با لیسه. این حالا در صورت که رابطه نباشه، یه قرارداد به طور کلی بیم قرارداد کنیم. این حالا فرق بین معدولت المحمول و سالب محصله. و اما طریق تشخیص بین معدولت الموضوع و سالب محصله اینا چجوری؟ در هر دو که حرف سلب هست، در معدولت الموضوع و سالب محصله، اونجا میایم اینجوری میگیم ببینیم آیا این معدولت الموضوع موجبش ها، موجبه معدولت الموضوع با سالب محصله، در هر دو که حرف سلبه اما در یکی سلب محمول از موضوعه، در یکی حرف سلب جزء موضوع شده، در اینجا چجوری تشخیص بدیم بین این دو تا قضیه؟ با سوال میکنیم آیا قضیه مصوره هست یا نه، حرف سور داره، سور درش ذکر شده یا نه. اگر که مصوره باشه، سور درش ذکر شده باشه، مثل کل امثال اینها، خب ببینیم اگر که سور مقدمه بر حرف سلب شده، اینجا معدولت الموضوعه، موجبه معدولت الموضوع. و اگر که نه، سور مؤخر از حرف سلبه، اینجا سالب محصله. یه وقت میگیم کل لاهین جمادون، اینجا سوری که کل باشه بر حرف سلبی که لا باشه مقدم شده، کل لاهین جمادون، این عرض میکنم معدولت الموضوع، در اینجا موجب معدولت الموضوع که حرف سلب جزء موضوعه. اما یه وقت میگیم که لیس کل انسان بکاتبه، اینجا کلی که سور باشه از حرف سلبی که لیسه هست مؤخر شده، در اینجا سالبه محصله است. لیسه کل انسان بکاتبن، اینجا سالبه محصله است که سلب محمول از موضوع میکنه. این هم طریق تشخیص بین موجبه معدولت الموضوع و سالبه محصله، چون اجالتا آقا در هر دو حرف سلب هست اما در معدولت الموضوع جزء موضوع شده، در سالبه محصله سلب محمول از موضوع میکنه، جزء طرفین نشده. اینم حالا طریق تشخیص بین اینها سور. حالا و اگر که مصوره نبود، باز بسته به نیتمون، ببینیم آیا نیت چه است از این حرف سلبی که آوردیم، آیا جزء موضوعه، این نیتمون اینه جزء موضوع باشه، این معدولت الموضوعه، یا این است که سلب محمول از موضوع بکنه، این سالبه محصله، یا هم همون قراردادی که اونجا کردیم اینجا میکنیم، میایم میگیم که عرض میکنم، یا مثلا اگر که ما و الذی، اینجوری ما و الذی مقدم بر حرف سلب باشه، این معدولت الموضوعه. مثل که میگیم ما هو لا حیون جماد، اینجوری ما هو که ما مقدم بر لا هست، مقدم بر حرف سلبه، این موجب معدولت الموضوعه. ما هو لا حیون، اونی که لا حیه جماد. یا الذی لیس به حیین جماد، الذی مقدم بر لیس هست، الذی لیس به حیین جماد، یه موجب معدولت الموضوعه. ای اگر قضیه مصوره نباشه، ببینیم آیا مایی الذی مقدم شده بر حرف سلب که بشه موجب معدولت الموضوع یا نه. و اگر که نه مصوره است، قضیه سوری هم نداره، ما و الذی هم در کار نیست، بسته به نیتمون، آیا نیتمون از این حرف سلبی که آوردیم اینه که جزء موضوع باشه، یا اینکه نه جزء موضوع نباشه سلب محمول از موضوع بکنه، نیتمون، یا اون قراردادی که در اونجا کردیم لیس برای سالب محصله باشه، لا و غیر برای معدولت الموضوع باشه، او قراردادی که در اونجا هم کردیم داره. اینم حالا یه مطلب. مطلب دیگری هم که میخوایم عرض بکنیم این هست آقا، که چطور محصلا موجبه داشت و سالبه، چطور حالا این معدولت الموضوع و محمول و معدولت الطرفین هم هر کدوم یا موجبه یا سالبه، و هر کدوم هم یا کلی یا جزئی، چون آخه قضایای حمله‌ای هم که معتبره در علوم محصورات اربعه هست، لذا معدولت الموضوع محصورات اربعه درش پیاده میشه. نگفتیم معدولت الموضوع یا موجبه یا سالبه؟ حالا خب هم موجبش، هر کدوم موجبه یا سالبش، یا کلیه یا جزئی، چهار قسم معدولت الموضوع پیدا میکنه: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه، چون اون قضایای حمله‌ای هم که معتبره در علومن همین محصورات اربعه. معدولت المحمول هم چهار قسم پیدا میکنه، چون یا موجبه بود یا سالبه، هر کدوم یا کلیه یا جزئی. معدولت المحمول موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه پیدا میکنه. معدولت الطرفین هم همین چهار قسم، 3 تا 4 قسم به 12 قسم، یعنی این معدوله ها 12 قسم میشن. و اما موجبه محصله اونم 2 قسم، و سالبه محصله یا کلیه یا جزئی اینم 2 قسم، 4 قسم و 12 قسم، مجموعه 16 قسم میشه. که حالا مثالاش ما از اشکال المیزان مرحوم فرصت شیرازی عرض میکنم که میخونیم صفحه 51، و اون مطلب هم عرض نکنه که حالا چطور این تقسیم به اعتبار محموله برای قضیه حمله، و حالا اون که خب همونجور که حرف سر جزء معمول میشه، گاهی هم جزء موضوع میشه، چرا میگیم این تقسیم قضیه حمله به محصله و معدوله به اعتبار محموله؟ به خاطر این که اونی که عنایت بیشتری بهش هست همون سلب و عرض میکنم عدول و تحصیل محمول هست، که ببینو آیا محمول حرف سلب جزءش شده که معدوله باشه، یا جزءش نشده که محصل باشه. اونی که بیشتر عنایت بهش هست روی عدول و تحصل، عدول و تحصیل محمول است، که آیا حرف سلب جزء محمول شده که بشه معدوله، یا جزءش نشده که محمول محصل باشه، حرف سلبی هم جزءش نشده باشه. لذا میگن این تقسیم به اعتبار محمول است برای قضیه حمله. یکی دیگه هم این که معدولت الموضوع در علوم خیلی کم هست. نه ستا نیست بیشت، بله غیر از اینا، ما گفتیم امثال اینا، لیسه غیر لا و امثال اینا، هر حرف سلبی حرف نفی کی گفته منصره بی اینا هست؟ نه ما عرض نکردیم، و اگر عرض کردیم بی خود عرض کردیم، و امثال اینا هر چی که معنای نفی و سلب را برسونه. خب حالا مثالای مقدار بخونیم. اشکال المیزان مرحوم فرصت شیرازی صفحه 51. اما عرض میکنم که قضیه معدوله از معدولت الموضوع شروع کنیم. موجبه کلیش مثل چه؟ مثل کل لاهین جمادان. ملاحظه میفرمایید معدولت الموضوع حرف سلب جزء موضوع شده و کلی هم هست و موجبه هم هست. حکم به ثبوت شیئیست برای شیئی، به ثبوت جماد حکم کردیم برای لاهی. کل لاهین جماد، هر لاهی جماد، هر نازندهی جماد. موجبه جزئیش مثل چه؟ بعض لاجماده حیوانان، بعضی از لاجماده حیوانن، و حیوان جماد نیست دیگه، لاجماده، بعضی از لاحیوان ها جمادن، بعض لاحیوان جمادن، بازم موجبه جزئیه معدولت الموضوع. سالبه کلیه معدولت الموضوع مثل لا شیء من لا انسانه به ناطق، هیچ لا انسانی ناطق نیست، لا شیء من لا انسانه به ناطق، سالبه کلیه است و حرف سلب هم جزء موضوع شد. و سالبه جزئیه معدولت الموضوع لیس بعض اللاحیوان به حیل، لیس بعض اللاحیوان به حیل، بعضی از لاحیوان ها حی نیستن. خب اینجوری از جماد لاحیوان حی هم نیست، درسته، بعضی از لاحیوان، لیس بعض اللاحیوان به حیل، اینجا معدولت الموضوع و سالبه جزئیه. و اما معدولت المحمول که حرف سلب جزء محمول شده باشه، معدولت المحمول موجبه کلیش مثل چه؟ کل الجماد لا عالم، هر جمادی لا عالمه. و اینجا ملاحظه میفرمایید حرف سلب جزء محمول شده و موجبه کلیه. موجبه جزئیه معدولت المحمول مثل بعض الحیوان لا انسان، بعضی از حیوانات لا انسانه، مثل فرس. اینجا بعض الحیوان لا انسان عرض میکنم که معدولت المحموله و موجبه جزئیه. طالبه کلیه معدولت المحمول، لا شیء من الانسان بلا حیوان، هیچ انسانی لا حیوان نیست، انسان حیوانه، لا حیوان نیست، لا شیء من الانسان بلا حیوان. این طالبه کلیه معدولت المحمول، محمول لا حیوانه، حرف سلب جز. و اما موجبه کلیه معدولت المحمول، کل لا حیوان، بله، معدولت المعمول موجبه کلیه کل الجماد لا عالم، موجبه جزئیش بعض الحیوان لا انسان. اینم که عرض کردیم یا نه؟ سالبه کلیه لا شیء من الانسان بلا حیوان، سالبه جزئیه لیس بعض الحیوان بلا عالم، لیس بعض الحیوان بلا عالم، بعضی از حیوان ها لا عالم نیستن، یعنی عالمن. خب بله، انسان حیوان هست و عالمم هست، لیس بعض الحیوان بلا عالم. و اما معدولت الطرفه موجبه کلیه مثل چه؟ کل لا حیوان لا انسان، هر لا حیوانی لا انسان. خب این معدولت الطرفه موجبه کلیه. موجبه جزئیش مثل چه؟ موجبه جزئیش هم مثل بعض لا جماد لا انسان، بعضی از لا جمادها لا انسانه. مثلا فرس لا جماده، جماد که نیست، خب لا انسانم هست، انسانم نیست، بعض لا جماد لا انسان، اینم موجب جزئیه. سالبه کلیه معدولت الطرفین لا شیء من لا جوهره لا موجود، لا شیء من لا جوهره لا موجود، هیچ لا جوهر و غیر جوهری غیر موجود نیست. جوری نیست که هرچی که غیر جوهر بود دیگه موجود نباشه، نه، عرض غیر جوهر موجود هم هست. لا شیء من لا جوهره لا موجود، اینم سالبه کلیه. آیونی هم که بره روزش تشریف آوردن، الان میرسیم، الان چند تا مثال دیگه. سالبه جزئی مثل چه؟ مثل لیس بعض الحیوان بلا شجر، سالبه جزئیش لیس بعض لا حیوان بلا شجر، بعضی از لا حیوان ها لا شجر نیستن. خب درخت لا حیوانه، لا شجر هم نیست، شجره. لیس بعض لا حیوان بلا شجر، اینم سالبه جزئیه. اینم چارتای معدولت الطرفین شد 12. اما موجبه محصله، اونم گفتیم یه کلی داره یه جزئی. موجبه محصله کلیش مثل چی؟ موجبه کلیه محصله مثل چی؟ کل انسان حیوان. و اما جزئیش مثل چی؟ موجبه محصله، موجبه جزئیه محصله مثل بعض الحیوان انسانو، اینم موجبه محصله جزئی. و اما سالبه محصله، اونم سالبه کلیه داره و جزئیه، دو قسم میشه که سالبه محصله بسیطه هم بهش میگه. سالبه محصله سالبه کلیش مثل لا شیء من الانسان بحجر، لا شیء من الانسان بحجر سابقا میخوندیم، سالبه محصله است و سالبه کلیه است. و سالبه جزئیش هم مثل لیس بعض الحجر به انسان، لیس بعض الحجر به انسان، بعضی از حجرها انسان نیست. من کشکول شیخ العارف، چون دیگه امروز انشالله میرسیم سر قضایای موجهه و اول مطلب هست، یه انشالله اگر توفیقی بود و حیاتی بود و آمدیم شنبه 27 بهمن انشالله خدمت آیون خواهیم رسید. نه دیگه فردا، امروز سر مطلب میرسیم دیگه، یه درس بخوایم بخونیم باز دو هفته فاصله بشه، زیاد وجهی نداره. من کشکول شیخ العارف بهاء الملت و دین، از کشکول شیخ بهایی، که البته ما از یه کتاب دیگری نقل کردیم، یه جای دیگری، از خود کشکول شیخ بهایی نیست، اما اونجا از کشکول شیخ بهایی نقل شده. من کشکول شیخ العارف بهاء الملت و دین، من کلام شیخ المحقق شیخ نجم الدین الکبرا، که باز از جملات شیخ محقق شیخ نجم الدین کبرا هست، قدس الله تعالی سرهما. حالا او چی گفته؟ حرفش این هست که الفقر و علی ثلاثه اصناف، فقر بر سه صنف، سه جوره. فقر الی الله دون غیره، یه فقری است که انسان محتاج به خدا میبینه خودش را، دون غیر خداوند، نه به غیر خداوند. و فقر الی الله مع غیره، یه وقت هست انسان خودش را نیازمند به خدا و غیر خدا میبینه، اینجوری محتاج به هر دو. و فقر الی الغیر دون الله،
گاهی هم از دیگه یه نفر که هر چی میبینه خودش رو محتاج به خلق خواهد میبینه، اصلا خودش رو نیازمنده به خداوند مثلا نمیبینه. سه جوره. وقد اشار النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى الاول به قوله الفقر و فخری. پیغمبر اسلام به اون قسم اول فقر اشاره فرمود که فقر به خداوند باشه دون خداوند، انسان فقط خودش را محتاج به حق تبارک و تعالی ببینه. این فقرک پیامبر اسلام فرمود فقر فخر منه. خب فخر برای انسان این است که آقا محتاج به خداوند خودش را ببینه. محتاج هستیم هممون. بنده را پادشاهی نیاید، از عدم کبریایی نیاید، از فنا خودنمایی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید. و همه محتاج به حق تبارک و تعالی هستند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. و انسان اگر خودش را محتاج به خداوند دید، واقعا فخرش هست که محتاج هست، ولی محتاج به حق تبارک و تعالی، ولی خودش را از خلق بی نیاز میده. و الی الثانی به قوله کاد الفقر ان یکون کفرا. و به دومی، به اون صنف دوم فقرم اشاره فرموده پیغمبر، به این که فرمودن نزدیکه که فقر کفر باشه. کاد الفقر ان یکون کفرا. به دومی که انسان خودش را هم محتاج به حق ببینه و هم محتاج به غیره، خودش را محتاج به خلقم بدونه. و الی الثالثه به قوله الفقر سواد الوجه فی الدارین. و به سومی که دیگه انسان خودش را فقط محتاج خلق ببینه، اصلا هیچ احساس نیازی نسبت به حق نعوذ بالله نکنه. به اینم اشاره فرموده پیغمبر با قولشون که فرموده الفقر سواد الوجه فی الدارین، فقر سیاه رویی در دنیا و آخرت هست. عبارت متن دیروزی را فقط معنا بکنیم که اگر باز برای کسی هم روشن نشده بود، همون متن ها فقط دیروز ولا بد فی الموجبه، چنانچه دیروز هم عرض کردیم ولا بد فی الموجبت من وجود الموضوع، یعنی قضیه موجبه در ظرف ثبوت، در مقام ثبوت، یعنی در اون مقامی که محمول برای موضوع ثابته صرف نظر از قضیه ما و حکمی که ما کردیم، محتاج به وجود موضوعه. به خلاف قضیه سالبه، قضیه سالبه در ظرف ارتفاع محمول از موضوع محتاج به موضوع نیست. مثلا ما میگیم زیدون لیس بقائم، خب در خارج میخوایم بگیم لیس بقائم. خب حال ظرف ارتفاع محمول از موضوع، مقام ارتفاع محمول از موضوع خارجه. سالبه در ظرف ارتفاع محمول از موضوع محتاج به موضوع نیست. زیدی هم وجود نداشته باشه بازم درست به زیدون لیس بقائم. ولی موجبه و سالبه هم که عرض کردیم در یه چیز شریکن، و اون اینه که هر کدوم در مقام اثبات، یعنی در ذهن، یعنی در ظرف حکم، موجبه در ظرف حکم به ثبوت محمول برای موضوع، سالبه در ظرف حکم به ارتفاع محمول از موضوع، که هر دو ظرفشون ذهنه، ظرف حکم ذهنه، در ذهنه که حکم میکنیم به ثبوت شیء برای شیء یا نفی شیء از شیء، هر دو در ظرف حکم، موجبه در ظرف حکم به ثبوت محمول برای موضوع، سالبه در ظرف حکم به ارتفاع محمول از موضوع، هر دو در ذهن محتاج به موضوع هستن. چون حکم بخوایم بکنیم چه به ثبوت چه به نفی و ارتفاع، باید تصور بکنیم موضوع را و محمول را و بعد حکم بکنیم به ثبوت یا به نفی، و تصور هم خودش وجود ذهنی هست. پس در ذهن هر دو محتاج به وجود موضوع هستن، اما در ظرف ثبوت. حالا امام حقیقا از اینجا میخواد ظرف ثبوت را بگه که مثلا ظرف ثبوت قضیه موجبه کجاست؟ اون ظرفی که محمول بر موضوع ثابته، که در اون ظرف باید موجبه موضوعش وجود داشته باشه، یا خارجه یا ذهنه. خارجم هست یا محققن یا مقدرن، که قضیه حقیقیه درست میشه، خارجیه درست میشه، ذهنیه درست میشه. در قضیه ذهنیه ظرف ثبوت محمول بر موضوع کجاست؟ شریک الباری مثلا ممتنعون، ذهنه. خب در ذهن باید موضوعش موجود باشه، غیر از اونه که به خاطر حکم باید موجود باشه، اما این علاوه بر اون. یا مثلا وقتی میگیم که کل انسان حیوانه، که قضیه خارجیه است، خب خارجیه است، ظرف ثبوت محمول بر موضوع کجاست؟ مقام ثبوت محمول بر موضوع کجاست؟ خارجه، و در خارج باید این انسان موجود باشه. اینه که دیروزه اما محققن، که حالا این موضوع موجبه که باید موجود باشه، یا محققن هست یعنی در خارج موجوده و اونم محققن که خارجیه، یا مقدرن یعنی در خارج موجوده اما مقدرن فرد شده وجودش در خارج، بعدها وجود پیدا میکنه. حقیقیه یا ذهنک ذهنیه. اون وقت بعد ایشون معشی داشتن قوله ولا بد فی الموجبه، قول مصنف که ولا بد فی الموجبه من وجود الموضوع ای فی صدقه. دیروز ما معنا کردیم یعنی اگر بخواد صادقه باشه، اینجوری هم میشه معنا کرد، چنانچه شاید اکثرم اینجور معنا کرده باشن. ای فی صدقه یعنی موجبه در عالم صدق، در عالم ثبوت، در عالم تحقق، یعنی همون که گفتیم، یعنی در ظرفی که عرض میکنم، در ظرف ثبوت، در عالم صدق، در ظرف تحقق، یعنی در ظرفی که محمول برای موضوع ثابته محتاج به وجود موضوعه به خلاف سالبه. یعنی اشاره به این که در ظرف حکم که ذهن باشه هر دو محتاج به وجود موضوع هم، هم سالبه و هم موجبه. اما موجبه ای فی صدقه یعنی در عالم صدق، در عالم ثبوت، در عالم تحقق، در اون ظرفی که این محمول برای موضوع ثابته، در اون ظرفی که این محمول برای موضوع متحقق هست، چه ما قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، چه حکم بکنیم چه نکنیم، در اون ظرف قضیه حملیه موجبش اگر بخواد صادق هم باشه احتیاج به وجود موضوع داره. اینجوری بیم بگیم ای فی صدقه که اشاره به همون باشه. اما در ظرف اثبات، در مقام اثبات، در ظرف حکم هم صالبه و هم موجبه محتاج به وجود موضوع هستن. در ظرف حکم که ذهن باشه، در ذهن با تصور بکنیم موضوع را، تصور بکنیم محمول را، بعد حکم بکنیم به ثبوت محمول برای موضوع در موجبه و حکم بکنیم به ارتفاع و نفی محمول از موضوع در صالبه. در ذهن داره، در ذهن که ظرف حکم باشه داره، اینجوری هست. یعنی نسبت به ظرف حکم و مقام اثبات بسنجیم محتاج به وجود موضوع، بدون اینکه انسان زید را تصور بکنه، قیام را تصور بکنه، میتونه حکم بکنه به نفی قیام از زید. اما در ظرف ارتفاع محمول از موضوع، یه وقت هست آقا ما میایم نسبت به حکمی که ما میکنیم حساب میکنیم، اونجا موضوع ما. یه وقت کار به حکم ما نداره، واقع نفس الامر اینجوری است که یه چیزی در ذهن مثلا ارتفاع داره از یه چیزی، یه معمولی است که در ذهن یا ثابته، مثل که امتناع در ذهن برای شریک الباری ثابته. چه ما عرض میکنم که چیز بکنیم، قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، چه حکم بکنیم چه نکنیم، او در ذهن خلاصه امتناع برای شریک الباری ثابت هست، ظرف ثبوتش اونجاست، در همون ظرف ثبوت موجبه مثلا محتاج به موضوع نیست. اما وقتی ما خواستیم حکم بکنیم، ما خواستیم قضیه تشکیل بدیم، اونجا هم در قضیه سالبه هم در موجبه، چه بخوایم حکم به ثبوت شیء برای شیء بکنیم، چه حکم به سلب شیء از شیء بکنیم، در ذهن که مقام اثبات و جای حکم هست محتاج به تصور موضوع هستیم، محتاج به وجود موضوعه. بنابراین همین که پس بنابراین قضیه موجبه در ظرف ثبوت محمول برای موضوع محتاج به وجود موضوعه اما سالبه نه، اما در ظرف اثبات، در مقام اثبات، در حکم که ذهن باشه، جای حکم که ذهنه، هر دو محتاج به وجود موضوع هستن. و این ای فی صدقه ها اشاره باشه به همین، یعنی در عالم صدق، در عالم ثبوت، در عالم تحقق، در ظرفی که محمول برای موضوع ثابته، صرف نظر از حکمی که ما بکنیم، موجب محتاج به وجود موضوعه. اما سالبه در ظرف ارتفاع حکم از عرض میکنه محمول از موضوع محتاج به وجود موضوع نیست. بله همین قوله. حالا وقد یجعلو، بعدم که دیگه اگر اینجوری معنا کردیم و ذالکه، حالا دلیلش چه هست؟ چون حکم در موجبه به ثبوت شیء برای شیء و ثبوت شیء برای شیء، قاعده فرعیه میگه فرع ثبوت موضوعه، باید موضوعی باشه تا این حکمی هم که در موجبه کردیم که مثلا زیدون قائمون صدق بکنه. که دیگه به بعدش، بعدم از اونجا که بله میفرماین که ثم القضایا الحمدیت المعتبره فی العلوم، به اعتبار وجود موضوع، میخواد همون ظرف ثبوت را بگه، ظرف ثبوت محمول برای موضوع در قضیه، گاهی ذهنه، گاهی خارجه، خارجم که هست محققن هست، مقدرن هست، و همون تقسیم قضیه به اعتبار موضوع به لحاظ کیفیت وجود موضوع اینها را میخواد بگه. وقد یجعل حرف السلب جزءا من جزء، و گاهی حرف سلب جزء میشه از جزء قضیه، یعنی جزء قضیه میشه، یعنی جزء موضوع میشه یا جزء معمول یا جزء هر دو، چون موضوع معمول جزء قضیه، حرف سر میاد جزء جزء قضیه میشه، یعنی جزء محمول میشه، جزء موضوع میشه، جزء هر دو میشه. فتسمى معدولتا، او قضیه معدوله میگن، جزء موضوع باشه معدولت الموضوع هاکذا، و الا فمحصلتون، یعنی اگر نه حرف سر جزء نشده برای جزء قضیه، نه جزء موضوع، نه جزء معمول، نه جزء هیچ کدوم نشده، حالا چه حرف سلبی هست مثل سالبه محصله ولی جزء نشده سلب محمول از موضوع میکنه زیدون لیس بقائم، یا حرف سلبی نیست مثل محصله موجبه زیدون قائمون، این هم میشه محصله فمحصلتون. قوله حرف سلبه، قول مثلا اینکه گفت گای حرف سلب جزء جزء قضیه میشه، حرف سلب چه هست؟ کلا و لیس و غیره هما، مثل لا و لیس و غیر لیس، لا و لیس، حالا غیر لا و لیس چه هست؟ مما یشارکو هما فی معنی سلب، غیر لا و لیس او چیزایی است که شریک با لا و لیس هستن در معنای سلب، اونا هم افاده معنای سلب میکنه. قوله من جزء، اینکه گفت جزء میشه برای جزء قضیه، یعنی چه؟ ای من الموضوع فقط، یعنی یه وقت از حرف سلب جزء موضوع تنهایی میشه، او من المحموله فقط یا جزء محمول تنهایی میشه، او من کلیهما یا جزء موضوع محمول هر دو میشه. فالقضیه تو علی الاول یسما یا تسما معدولت الموضوع، قضیه بنابر اولی که حرف سلب جزء موضوع فقط بشه معدولت الموضوع میگن، و علی الثانی معدولت المحمول، و بنابر دومی که جزء محمول شده باشه معدولت المحموله، و علی الثالث معدولت الطرفه. قوله معدولتن، قول مصنف که گفت فتسما معدولتن، اگر حرف سلب جزء جزء قضیه شده باشه اسم این قضیه معدوله، این تسما معدولتن که گفت، حالا معشی میخواد وجه تسمیه معدوله را به معدوله بیان بفرماید. چرا معدوله گفت فتسما معدوله؟ چرا معدوله میگن؟ لان حرف سلب موضوع لسلب نسبه، به خاطر این که حرف سلب وضع شده برای سلب نسبت، بیاد سلب بکنه نسبتی که معمول به موضوع داره، زیدون لیس بقائم، سلب نسبت قیام از زید بکنه، نه قیام برای زید ثابت نیست، سلب بکنه این نسبتی را که بین زید و قیامه، اینو بیاد سلب بکنه، زیدون لیس بقائم. به عبارت اخرى کار حرف سلب، کار اساسیش اینه بیاد سلب محمول از موضوع بکنه، این کار اساسیش. خب حالا فاذا استعمل لا في هذا المعنى، حالا هرگاه این حرف سلب استعمال بشه نه در این معنایی که معنای اصلیش هست، یعنی بیاد از معنای اصلی خودش عدول کنه، بیاد جزء موضوع بشه، جزء محمول بشه، کار اساسی خودش را که سلب محمول از موضوع باشه رها بکنه. فاذا استعمل لا في هذا المعنى، پس هرگاه استعمال بشه نه در این معنا، یعنی این معنایی که سلب نسبت باشه، سلب محمول از موضوع باشه، در این معنا استعمال نشه، استعمال بشه در چی؟ مثلا بیاد جزء بشه برای موضوع یا برای محمول، کان معدولا، خب خواهد بود معدول، یعنی این حرف سلب از کار خودش عدول کرده، کان معدولا ان معناه الاصلیه، از معنای اصلی خودش عدول کرده، از کار اصلی خودش سر باز داده، آمده جزء موضوع شده یا جزء محمول. خب حالا خب حرف سلب میشه معدوله، از کارش عدول کرده، چرا قضیه رو میگه معدوله میگی؟ قضیه را که معدوله میگیم چون اسم جزء جزء را روی کل گذاشتی، تسمیه کل است به اسم جزء جزءش، یا بگو به اسم جزءش، چون جزء جزء هم که جزء با قیاس مساواست. خب حالا تا اینجا رسیدیم که حرف سلب عدول کرده از کار اساسیش، پس حرف سلب معدوله، چرا قضیه را معدوله میگن؟ فسمیت القضیه التي هذا الحرف جزء من جزءها معدولته، پس نامیده شده او قضیه‌ای که این حرف سلب جزئی از جزء او قضیه است، حرف سلب جزئی از جزء قضیه، یعنی جزء موضوعه که موضوع جزء قضیه است، یا جزء محموله که محمول جزء قضیه است. خب حالا نامیده شده این قضیه‌ای که این حرف سلب جزء جزءشه معدولته، یعنی این قضیه را حالا چرا معدوله میگن با حال اون که حرف سلب معدوله و از کار اساسیش سر باز زده عدول کرده، قضیه را که کل باشه معدوله میگن، چرا؟ تسمیتا للکل باسم جزئه، این که قضیه را معدوله میگن از باب نامگذاری کل به اسم جزئش، یا بگو به اسم جزء جزئش، ایشون که میگن به اسم جزئش چون جزء جزء هم که با قیاس مساوات جزئه، و الا بهتر همینه که بگیم قضیه را به اسم جزء جزءش آمدن نامگذاری کرده. یعنی نام جزء جزء را که حرف سلب باشه، نامی که معدوله باشه که پیدا کرد، نام این جزء جزء را آمدن روی کلی گذاشتن که قضیه باشه و به قضیه معدوله میگه. والقضیه التي لا يكون حرف السلب جزءا من طرفيها تسمى محصله. و اما اون قضیه‌ای که حرف سلب جزء از دو طرفش، یعنی موضوع معمول که ارکان اساسی قضیه هستن، نشده باشه، حالا جزء نشده باشه، اصلا حرف سلبی نیست، مثل محصله موجبه، یا حرف سلبی است و سلب نسبت میکنه، سلب محمول از موضوع میکنه، جزء هیچ کدوم از دو طرف نشده، مثل سالب محصله، در هر دو صورت تسمى محصله، قضیه را محصله میگن. و چه تسمیهش هم که عرض کردیم، حالا کم خوندیم ولی انشالله پارسال ما همین موقع، یعنی دهه فاطمیه که شده بود و خواستیم تعطیل کنیم، درست سر همین قضایای موجهه رسیده بودیم، البته با این توضیح که پارسال 10 روز ماه مبارک عقبتر بود و بعد از عیدم 2 جلسه کردیم که کتاب عرض میکنم تمام شد، و الا الان درست همون جایی هستیم که پارسال ما در همین قبل از دهه فاطمیه اونجا رسیده بودیم. الان سر قضایای موجه است و ما دیدیم اگر فردا بخویم یه درس بخونیم 2 هفته فاصله میشه، ما هم که مرض تکرار و کم خونی که داریم، باز 2 هفته هم که فاصله بشه ناچار باز اونم تکرار خواهیم کرد، ان شاء الله باشه همون شنبه 20 هفته برمان. اما چون اول مطلب هست اون شنبه، آقایون سعی بفرمایید اگه مسافرتی جای تش بردن اول مطلب باشن، که این مطالب آقا گاهی سلسله وار هست، پیوسته است، مثلا دیگه از همینجا دیگه اول قضایای موجه دیگه شروع میشه و دیگه خیلی هم ادامه پیدا میکنه. خب یه درس دو درس آقا انسان در بینش نباشه، اولش نباشه، رشته مطلب از دستش در میره. ان شاء الله که آقایون موفق باشن و صلی الله علی محمد و آله.